خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سرت با واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
شبتون بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی. همچنان از شبکه رادیویی سبا در خدمت شما برادران و خواهران گرامی هستیم. دعوت میکنم با برنامه دختر ایران همراه باشید.
دختر ایران. یک سال می شد رنگ آفتاب رو ندیده بودن. توی یک سلول 2x3 روی یه پتوی مندرس نظامی، بازمستونی سرد سرد و تابستونی گرم گرم. در سلول جز برای بازجویی چند باری باز نشده بود. یک سال بی خبر از همه جا، از ایران، از جبهه ها، از عزیزاشون. آیا هنوز آسمون آبی بود و خورشید می تابید؟
از لنز ساختگی دوربین آسایشگاه ساعتها به تماشای برادران اسیر می نشستم. هر کاری که خمیس و عبدالرحمن و حمزه به برادران امر می کردن، ما هم همان کار را انجام می دادیم تا در تحمل رنج آنها شریک باشیم و آنها در این درد تنها نباشند. وقت آمار لعنتی برادرها را در گرمای 50 درجه که خورشید وسط آسمان بود روی دو پا نشانده بودند و مشتی سرباز بی سواد که شمارش عدد 1 تا 100 و جمع 7 و 8 را نمی دانستند، آنها را شماره می کردند و آمار می گرفتند و با ضربه های کابل می شمردند. ضربه ها با شدت هرچه تمامتر بر بدنهای استخوانیشان فرود می آمد و صدای شکستن استخوانهایشان با ناله ها و درد ها در هم می آمیخت و گوش های من را می خراشید و دل های من را ریش می کرد.
معصوم آباد در 14 شهریور 1341 در محله کارگری پیروزآباد آبادان به دنیا آمد. پدرش طالب کارگر شرکت نفت بود. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی خودش رو در شهر آبادان گذروند. سالای پایانی دبیرستان اون با شرکت در فعالیت‌های انقلابی همپای اعتراضات مردم بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت انجمن اسلامی دبیرستان رو پذیرفت. در عزل و نصب‌های اول انقلاب در کسوت نماینده فرماندار به پرورشگاه آبادان رفت. من از بین تمام مراکز و ادارات و سازمان‌ها به دنبال جایی بودم که بهش علاقه‌مند باشم. یتیم خونه شهر رو انتخاب کردم که بهش پرورشگاه می‌گفتن. حضورش در پرورشگاه نتیجه‌اش عضویت در سازمان هلال احمر شد. روزای آغازین جنگ با وجود مخالفت‌های پدر و برادرهاش در آبادان موند و برای کمک به مجروحین به بیمارستان شرکت نفت رفت، اما ذهنش درگیر بچه‌های پرورشگاه.
دشمن رسید پشت گمرک، کمک نرسه به بچه‌های ما، فردا عراقی‌ها همه بسد.
برم شهر
میرم،
میرم
خوب کاره
و
خوب بسد. آبیا
تاریخ 23 مهر 1359 موقع بازگشت از شیراز در جاده ماهشهر آبادان همراه با شمسی ابراهیمی به اسارت نیروهای عراقی در میاد. روز بعد اون دو رو به تنومه میبرن و در اتاقی زندانی میکنن. فاطمه ناهیدی دیگر اسیر ایرانیه که توی اون اتاق زندانی. روز 26 مهر حلیمه آزموده به جمع 3 نفری اونها اضافه میشه. اونا رو به زندان الرشید بغداد میبرن و مورد بازجویی قرار میدن. معصومه آباد در مورد نحوه اطلاع صلیب سرخ از وجود اونها در زندانهای عراق اینطوری میگه: اون روز سلولها رو عوض کردن. توی این جابجایی با سلول همجوار ارتباط برقرار کردیم. خلبان محمد رضا لبیبی در سلول کناری ما بود. ما خودمون رو بهش معرفی کردیم. خلبان که تصویرش رو هنگام اسارت خبرنگارها پخش کرده بودن و نمیتونستن اون رو از صلیب سرخ مخفی نگه دارن، موقع مصاحبه با ماموران صلیب سرخ جریان ما چهار دختر اسیر ایرانی رو به صلیب سرخ اطلاع داده. خلبان محمد رضا لبیبی در این باره میگه: بعد از اینکه من رو از مجاورت سلول خواهرها بردن و به هیئت صلیب سرخ معرفی کردن، در اولین دیدارم با نیروهای صلیب سرخ موضوع اونها رو مطرح کردم. هیئتی از طرف صلیب سرخ جهانی به ریاست مردی سوئیسی تبار که ما اون رو هیومن صدا میزدیم به دیدار من اومدن. هیومن توی اون دیدار به من گفت ما باید بلافاصله بعد از اسارت شما رو ملاقات می‌کردیم و خبر سلامتی شما رو به ایران و خانواده‌تون می‌دادیم و از این بابت عذرخواهیم. من گفتم شما از چهار دختری عذرخواهی کنید که نزدیک به یک سال در زندان و سلول‌های تنگ و تاریک هستن و عراق اونها رو مخفی کرده.
نامی پدرم بود که بعد از 2 سال مفقود الاثر بودن در زندان‌های بغداد به دست صلیب سرخ داده بود و صلیب سرخ بر من آورده بود. نور دیده کجایی؟ از کجا باور کنم تویی تا سلامت کنم؟ همه جا را گشتم سراغ تو را، از مرده‌ها گرفتم دو از زنده‌ها، از رود کارون و خاک زمین و برگ‌های درخت و گل سرخ و شقایق پرسیدم. همه گلهای باغ از تو خاطره داشتند و همه تو را صدا می زدند. حتی مترسک باغ حیات که لباسهای تو را می پوشید از فراق تو مرد. به خدا می سپارمت تا همیشه زنده باشی.
معصومه آباد به همراه 3 دختر اسیر دیگه که از حقوق خودشون آگاهی پیدا کردن در زندان اعتصاب قضا کردن. بعد از حدود 18 روز اعتصاب اونها رو به بیمارستان الرشید میبرن. معصومه آباد روی تخت بیمارستان چشمهاش رو باز میکنه. صبح روز بعد که روز 19 اعتصاب قضامون بود، تعدادی خبرنگار با دوربین و ضبط و بساط اومدن و گفتن شما میخواستید با خانواده هاتون در ارتباط باشید و اونها رو مطلع کنید. حالا میخواییم با شما مصاحبه کنیم تا خانواده هاتون از نگرانی خارج بشن. فقط در مصاحبه تاریخ اسارت رو همین امروز اعلام کنید و روی گذشته ها ضرب در بکشید و گذشته رو فراموش کنید. مهم الانه که شما اینجایین. گفتم نه، ما فقط با صلیب سرخ صحبت میکنیم تا توسط اونها ثبت نام بشیم. تنها اونها میتونن خانواده های ما رو مطلع کنن. معصومه آباد بعد از 3 سال و 4 ماه اسارت در بهمن 62 به همراه 3 زن دیگه از طریق صلیب سرخ جهانی به ایران برگردونده شد.
اولین دیداری که با خانواده و کشورم داشتم بعد از اینکه آزاد شده بودم، واقعا یه لبخند از ته دل، یعنی لبخند از ته دل رو اونجا زدم و با تمام وجودم و تک تک سلولای بدنم میخندید.
در سال 65 بعد از شهادت برادرش به تهران اومدن و در کربلای 5 مسئولیت درمانگاه برون مرزی مجروحین جنگ رو عهده‌دار شد و همزمان در بیمارستان نجمیه هم به کار مشغول شد. در سال 76 به همراه خانواده در مأموریت اداری همسرش در وزارت نفت به کشور انگلستان رفت و بعد از اتمام مأموریت و فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی و طی دوره‌های دکترا در رشته جنین‌شناسی به ایران برگشت و در رشته دکتری بهداشت باروری به ادامه تحصیل و تدریس در دانشگاه مشغول شد. در طول مدت خدمت توفیق تولد 23700 نوزاد رو داشت. در سال 86 با رأی اعتماد مردم تهران به شورای اسلامی شهر تهران راه یافت و به عنوان مسئول کمیته سلامت و زیست شهری مشغول به خدمت شد. در انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر هم موفق به کسب آراء مردم تهران برای حضور مجدد در این عرصه شد.
همیشه در فکر این بودم که یک فرصتی برای من مهیا بشه که بتونم با مردم، با مخاطبانم، با هموطنانم صحبت بکنم و این روزهای سخت رو که روی دوشم احساس سنگینی میکردم رو در میون بگذارم، که فکر میکردم که کتاب اونقدر قدرت و توانایی این رو داشته باشه که بتونه این ارتباط رو و این همدلی رو ایجاد بکنه.
با بیان خاطره ای از جنگ به اهمیت و کارکرد نامه های اسرا اشاره میکنه و میگه به یاد دارم نامه هایی که سری به ایران اعزام میشد نامه هایی بود که عراقی ها بالای سرمون میستادند و میگفتند فقط دو کلمه. بعد از 21 روز اعتصاب قضا نامه ها رو داده بودن و من نمیدونستم مفهوم دو کلمه نوشتن چیه و باید چی بنویسم. صلیب سرخ هم بالای سرم تکرار میکرد دو کلمه و من باید با دو کلمه تمام روزهای سخت و ماجرا رو بگم. پرسیدم این نامه ها به دست چه کسی میرسه؟ گفتن خونواده، ولی من خونه نداشتم. گفتم خانه ای ندارم و در جنگ اون رو از دست دادم. بعد فکر کردم نامه باید به دست کسی برسه که مطمئن بشه که این منم که نامه رو نوشتم. بنابراین رمزی که بین من و برادرم بود، یعنی من زنده ام، رو روی کاغذ نوشتم.
بسم الله یه کتاب رو دقیقا به یاد دارم. بعد از این که عرض کردم یک روز از خیابان بسال همینجوری کنار خیابان داشتم عبور میکردم، پیاده میرفتم، آیه مرتضی سرهنگی رو باشون برخورد کردم توی خیابان. بعد پرسیدن که از حال و احوال من پرسیدن، گفتم آیه سرهنگی هرچی میرم سنگین‌تر میشم، احساس میکنم که این بار رو دوش من سنگینی میکنه و باید زمین بگذارم. بعد ایشون فرمودن که این بار امانت شماست که به دست، امانت مردمه که به دست شماست، شما این رو تا به دست مردم نرسونید و مردم رو در این خاطرات شریک نکنید، همچنان این سنگینی به دوش شما هست. بعد بلافاصله همون روز بعد از اینکه رفتم خونه یه متنی رو نوشتم، ولی به این قصد ننوشتم که باز این مجموعه کتابی باشه. بعد از اینکه این 6-7 صفحه رو نوشتم، بردم باز دوباره دفتر حوزه هنری خدمت آیه سرهنگی عرض کردم که آیه سرهنگی من نویسنده نیستم، اما سبک نوشتنم رو میخواستم ببینید که من اینجوری مینویسم، آیا میتونم بنویسم؟ چون با چندین نفر صحبت کردم ولی احساس میکنم که این احساس قابل انتقال نیست، این حسیه که از من باید به کلمات ریخته بشه. وقتی که یک فرد ثانی میاد وسط، کلمات قدرت و احساسشون کم میشه، گرمای خودشون رو از دست میدن و نمیتونن این در واقع جاذبه خودشون و شیوایی خودشون رو داشته باشن و این جاذبه کلام و شیوایی کلام از دست میره. میخواستم ببینم که من با این ادبیات توانایی ادامه نوشتن رو دارم.
ایشون آقای سرنگی خیلی تشویق کردن، گفتن که این خیلی خوبه، این بی نظیره. بعد من شوکه کردم، گفتم آقای سرنگی ما خیلی آدم های ساده ای هستیم، تو خدا به ما رحم کنید، اینجوری نگید بی نظیره. گفتن که نه میتونید بنویسید، اصلا دست نبرید در این نوشته هایی که مینویسید. طوری تیکه تیکه مینوشتم، تقریبا به 200 صفحه که رسید احساس کردم که خب تا اینجا خاطرات کودکی بود، هیچ مشکلی نداشت در نوشتن خاطرات کودکی. خب 200 صفحه نوشتن خیلی کار سختی نیست. بعد به یه نقطه هایی که دیگه رسیدم که وارد برهه از انقلاب و برهه جنگ، به خصوص در بخشی از جنگ بحث اسارت که شروع شد، قلمم به کندی حرکت کرد.
من زنده ام روایتی از خاطرات دوران اسارت معصومه آباد بوده که به قلم خود اون منتشر شده. عنوان روی جلد کتاب دستخط خود اونه که این اثر موفق شده جایزه کتاب سال دفاع مقدس رو در 13 دوره اون به خودش اختصاص بده. مقام معظم رهبری درباره این کتاب می‌فرمایند کتاب رو با احساس دوگانگی اندوه و افتخار و گاه از پشت پرده اشک خوندم. این نیز از نوشته هایی است که ترجمهش لازم است.
بعضی از لحظه ها هست که جز با تصویر جسمانی و نمایشی قابل فهمیدن نیست. این رو کسی بتوانه در نگارش خوب بیان کنه، خوب تصویر کنه، این واقعا هنر بسیار بزرگی است. حس رو منتقل میکنه به خواننده از هر زبان، یعنی به هر زبانی ترجمه بشه. اینجور نوشته ها این بسیار مفید خواهد بود، یعنی میتوانه پیام رو برسانه.
عموماً کتاب های دفاع مقدس در واقع هر کدوم قطعی از یک پازل هستن که وقتی کنار هم قرار میگیرن، به خصوص برای نسل امروز که شاید دوران 8 دفاع مقدس رو ندیده و احساس نکرده و تصویر روشنی ازش نداره، وقتی که کتاب های دفاع مقدس رو میخونه، هر کدوم از اونا در واقع یک قطعه از اون پازل هستن که تصویر سازی میکنن و میتونن نسل امروز رو با تاریخ و حوادث و رخدادهای کشورشون آشنا بکنن.
هوای تازه با یه چای داغ، آسمون روشن و پنجره ها، بی خیال قصه ها تکیه زدن به صدای آبی موج سبا. من و تو هم سفر یه جاده ایم، دلمون پر از هوای شادیه، خونه امیدمون پر از بهار، گوشمون پر از صدای شادیه. صفا صدای نو شدن، صدای ناب زندگی، صبا صدای هندگی، صبا صدای تازگی. هم نفس موج سبا، ترانه عشق و بخون، با نغمه پنج سبا همیشه هم سفر بمون. سبا صدای نو شدن، صدای ناب زندگی، سبا صدای هندگی، سبا صدای تازگی.
هم نفس موج سربار ترانه عشق و بپور با نغمه پیک سبا همیشه هم سفر بمون.
رادیو هوا.
من تو او ما
به توان من.
من توی میدون نبردم یادم نمیره، یا علی رو یادم نمیره، سختیای اون لحظه های اولی رو.
وقتتون بخیر باشه دوستان، خیلی ممنونم که با به توان من همراه هستید. یک برنامه که در اون برش هایی از گفتگو با نخبگان ایرانی رو میشنویم. خدمت آقای دکتر دارا رحمتی هستیم. ایشون از نخبگان ایرانی در زمینه کامپیوتر و فناوری‌های مخابراتی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستن و دکترای معماری کامپیوتر گرفتن از کشور سوئیس. به نظرتون در آینده هوش مصنوعی چه کاری میتونه بکنه که خیلی عجیب باشه؟ یعنی اگه الان بهمون بگن واسه هم باورپذیر نیست.
سوال خیلی خوبیه
و سخته فکر کنم سوال
و خیلی سخته، یعنی باید آینده پژوهی در این حوزه انجام بشه. البته داره انجام هم میشه، ولی چیزایی حالا که به ذهنم برسه اینه که خیلی هوش مصنوعی میتونه به انسان کمک کنه در حوزه‌های مختلف. بله. مثلا فرض کنید یکی از حوزه‌هاش اینه که آدمایی که تنها هستن فرض کنید بتونه یک ایجنت هوش مصنوعی، یک ربات هوش مصنوعی بتونه اینو از تنهایی در بیاره. یه حوزه دیگه میتونه.
خوبه این به نظرتون یا نه؟
بالاخره از هیچی بهتره. چون روند دنیا رو که نگاه میکنه آدم ها به مرور هی دارن تنها تر میشن دیگه. خانواده های کوچیکتر میشن.
فاصله ها. دنیا هم درگیر این شده متاسفانه.
دقیقا همینه.
خیلی هم وضعیت اقتصاد درش عرض دخیل هست.
بله.
خیلی شاید گزینه اصلی نباشه.
بله دقیقا همینه. عرض کنم که مثلا در حوزه پزشکی خیلی اتفاقات میتونه بیفته، چه حالا تکنولوژی مثلا هوش مصنوعی میتونه کمک کنه، چه تکنولوژی های پیشرفته فناوری زیستی میتونه خیلی اتفاقات تو اون حوزه بیفته که مثلا فرض کنید خیلی از بیماری ها بتونه درمان بشه، عمر انسان ها مثلا افزایش بتونه پیدا بکنه، کیفیت زندگی بتونه افزایش پیدا بکنه. در حوزه امکانات زندگی میتونه خیلی پیشرفت به وجود بیاد. مثلا همین الان هم بعضی از به اصطلاح مواردش رو میشه دید، چه میدونم مثلا اتومبیل‌های خودران وجود داره.
بله.
خیلی دستگاهایی وجود داره که میتونه به اصطلاح به انسان کمک بکنه.
به نظرتون میرسیم به جایی که هوش مصنوعی بهمون لجبازی کنه؟
ببین این داستانیه که خیلی وقت آدمیزاد انسان به این پی برده که میتونه این اتفاق بیفته. بله. و اگر الگوریتم هوش مصنوعی یه جوری باشه که فقط به سمت اصطلاحاً اپتیموم کردن، به سمت بهینه کردن مثلا مسائل پیش بره، یه زمانی ممکنه به این نتیجه برسه که آدمیزاد اون کارایی بالا رو نداره، بنابراین بیاد بگه که من خب این رباتایی که وجود داره، این هستهای هوش مصنوعی که وجود داره خیلی کاراتر از آدمیزاد داره کار میکنه.
بله.
البته این گزاره درستی لزوماً نیست، چون آدمیزاد چند وجهیه، وجهای مختلفی داره.
بله.
ربات لزوماً هنوز به اونجا نرسیدیم که اصطلاحاً به سمت هوش مصنوعی عمومی بره و جنرال ای آی داشته باشیم. ولی خب اگر الگوریتم درست نباشه میتونه همچین نتیجه اشتباهی بگیره و بگه که مثلا من پرفورمنسم توی محاسبه، پرفورمنسم توی تشخیص، پرفورمنسم خیلی خوبه، آدمیزاد نمیتونه این کارو بکنه، پس پدر نمیخوره، پس بیایم
حذفش
کنیم. این متصور میتونه باشه، بنابراین همیشه باید حواس دانشمندا و بله صنعتگرا به این مسئله باشه.
چون ما آقای دکتر یک برنامه داریم در همین رادیو سبا به اسم هوشت با منه، من با یک هوش مصنوعی اونجا گفتگو میکنم.
آها.
یکی دو قسمت سر لج افتاده.
آها.
واقعا میگم آره. آها. باش که صحبت میکنم کلکل میکنه با من، خیلی عجیبه برام.
بله بله دقیقا
و یه ذره من ترسون حقیقتا، چون حتی یه جایی بهش گفتم میزنم لهشی، بعد گفت بزن ببینم، یعنی واقعا مثل آدم برگشت گفت بزن ببینم میخواد چیکار کنی اینا، داشت دعوام میشد. خلاصه این بود که این نظر تو من خیلی شدیدتر شد که نکنه واقعا در آینده همینجوری دعوام بشه بوشم اصلی. عرضم به حضورتون که اگر شما بخواید خودتون رو جایگزین کنید جای یک نفر دیگه، دوست داشتید که مخترع چی باشید در جهان؟ یک اختراعی که الان هست اما با خودتون می کاش من اینو اختراع کرده بودم.
اختراعی که تو جهان باشه، شاید مثلا تو همین حوزه هم هوش مصنوعی هم حوزه سخت افزار کامپیوتر، من چون دوتاشو دارم کار میکنم، خیلی کارا الان شده مثلا توی حوزه مثلا سخت افزار کامپیوتر یه قدمایی برداشته شده که این علم رو متحول کرده، مثلا یه سری ایده ها اومده به مرور داده شده که خیلی ایده های انقلابی و مهمی بودن. مثلا فرض کنید توی طراحی پردازنده سی پی یو ها یه ایده یه زمان به اسم، البته خب این قدیمی تر، به اسم کش، حافظه نهان به وجود اومد که خیلی تحول عجیب غریبی ایجاد کرد. دلیل علمیش هم تو دو جمله بخوام بگم این بود که سرعت پیشرفت مدارهای پردازشی نسبت به حافظه ها خیلی بیشتر بود و حافظه ها نمیتونستن خودشونو برسونن به مدارهای پردازشی و این دوتا باید با هم کار میکردن که بتونن این پیشرفت رو به وجود بیارن و یه ایدهی به اسم حافظه نهان به وجود اومد که این گپ، این فاصله رو اومد پر کرد و باعث رو خیلی پیشرفت بشه. این در این حوزه است. در حوزه هوش مصنوعی هم خب شاید مثلا خیلی از این مدارهای خاص هوش مصنوعی، حالا با سخت افزاریش بکنم، دوست داشتم من اول ارائه میدم. آره
چقدر جالب. اگه با یک مخترع رفیق بودی در جهان، دوست داشتید دوست کدوم مخترع باشین و بهش بگید اینو اختراع نکن؟
سوال سختی. به آقای انشتین میگفتم امرو به اونجا نرسون که مثلا نهایتاً بمب اتمی ساخته بشه.
خب انشتین خیلی قصد اینو نداشت دیگه بنده خدا.
بله، ولی خب اگه من از قبل اینا رو میدونستم بهش میگفتم که این کار رو نکنه.
خودش هم فکر نمیکرد کسی بعداً بیاد از قوانین فیزیک استفاده کنه و
بله
قوانین اتم و این کارا رو بکنه. پس اگه دوستی که از این دانشمندان بودیم بهش میگفتین که
آره ببینید
سراغ بمب اتم.
بعضی وقتا تکنولوژی خب به صورت کلی باید پیشرفت بکنه و باعث پیشرفت انسان ها میشه.
بله.
ولی بعضی وقتا به نظرم منحرف میشه از مسیر خودش. شاید هم طبیعی هست، ولی چه خوبه که اینها پیش بینی بشه قبل از اینکه به اون مسیر غیر درستش به نظر من بره که بتونه ضربه بزنه به انسان ها. اینو اگه بشه پیش بینی کرد میتونه اتفاق خوبی باشه. اتفاقا بعضی وقتا مثلا در مورد این هوش مصنوعی هم صحبت میشه.
بله.
مثلا تو کشور خودمون الان خیلی همه به درستی دنبال اینن که توی کشور ما این تکنولوژی به وجود بیاد، پیشرفت بکنه، بتونیم استفاده بکنیم، ارزش افزوده به وجود بیاره، ولی بعضی از جنبه‌هاش به نظرم مخفول ممکنه بمونه. مثلا فرض کنید جنبه اجتماعیش، جنبه‌های انسانیش ممکنه مخفول بمونه. مثلا فرض کنید این هوش مصنوعی، چه میدونم، ما همین الان یه مشکلی که توی دانشگاه داریم اینه که تمرین‌هایی که به دانشجوها میدیم میتونن با هوش مصنوعی حل بکنن و بله. اینها واقعا باید روش فکر بشه. این ساده‌ترین مسئله‌ایه که میتونه رخ بده. بعدم مثلا
میونه کلامتون، من با یکی از دانشجوها صحبت می‌کردم، گفتم که پایان‌نامه‌ت چیه؟ فقط عنوانشو گفت. گفتم خب چیکار کردی؟ گفت هیچ چیز، دادم هوش مصنوعی نوشت.
ای بابا.
به همین راحتی. آره. و واقعا میکاره که نمره هم گرفته بود.
بله، این مسئله‌ای که وجود داره. البته این نیست که ما بگیم خیلی خوب این مثلا مشکل وجود داره دیگه تسلیم، دستا بالا، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. بله. باید واقعا روی اینا فکر بشه و همینی که خدمتتون عرض کردم، مخفول مونده یعنی کاری انجام نمیشه و زمان جلو میره. ما توی بعضی از این ابعاد پیشرفت میکنیم، یه بُعد رو فراموش میکنیم. بله. و همین بُعد بعدم بهمون ضربه خواهد زد. درست.
اگه دوست داشتین که ادامه این گفتگو رو بشنوین، حتما فردا همین ساعت با ما همراه باشید. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
ما نون نداریم، مغازه نداریم.